أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. بحث در زکات نقدین بود. گفتیم که یک شرطش حد نصابه، باید به نصاب برسه طلا و نقره تا زکات واجب بشد. شرط دوم این بود که کون هما مسکوکین به سکت المعامله، هر طلا و نقره ولو منقوش هم باشه زکات درش نیست، باید منقوش باشد به سکت المعامله، مسکوک باشد به صورت سکه و اونم سکه که رواج معاملی داشته باشد، ثمن معامله بین مردم معتبر باشد، به این صورت که منحصر میشه در درهم و دینار. در روایاتش هم مثلا امام فرمودن کونهما منقوشین به سکت المعامله. مرحوم سید در عروه عبارتشون این بود که ان یکونا مسکوکین به سکت المعامله، اون درهم و دیناری که سکه معاملی برشون زده شده است، نقش سکه معاملی دارند، اینا درشون زکات به حد نصاب برسه زکات. در روایات هم گفتیم همین آمده، فقها هم بالاتفاق همین شرط رو قبول دارند. حتی دیروز خوندیم روایات رو، در بعض روایات دارد که اگر به صورت رکاز نباشه لیس علیک فیه شیء، باید حتما به صورت رکاز باشد. میگه قلت و من رکاز، رکاز چیه؟ امام فرمودن الصامت المنقوش. صامت اصطلاحا درهم و دینار رو میگه، از صامت المنقوش اون درهم و دیناری که اون نقش الف لام هم الف لام عهد المنقوش، اون درهم و دیناری که اون نقش خاص و اون صورت خاص را دارد، مراد از رکاز اونه و در غیر او زکات نیست. تعبیر در حد این، بعض روایات هست بود انما هی است، فقط زکات در درهم و دینار است. خب این مطلب روشن. خواهش میکنم.
چیزی که برای ما حجت ظهوره، ظهور الفاظ برای ما حجت، اما چه چیزی در ذهن سائل بوده یا امام بوده، چه چیزی محبوده در ذهنشون بوده، این برای ما حجت نیست. اصلا ما اطلاع نداریم از این که در ذهن سائل چی بوده، چی معبود بوده. ما ابن غیب داریم، اصلا این برای ما حجت.
خودتون فرمود ظهور، همون ظهور دیگه. باید
پس نه، شما فرمود المنقوش. المنقوش یعنی درهم و دینار. چرا؟ چون معبود در ذهن سائل درهم و دینار، این که در ذهن سوال معبوده یا در ذهن امامه، این برای ما حجت نیست. اصلا ما از ذهن سوال، از ذهن امام اطلاع نداریم. چیزی که برای ما حجت ظهوره، ما از این الفاظ، از ظهور این الفاظ بکنیم وزبی خودمون رو به دست بیاریم. حالا در ذهن سوال چی بوده، در ذهن امام؟
مطلب دون خیلی مطلب علمی و درسته، منتاش برداشتتون ازش جوری دیگه است. ظهور خودشون فرمود ظهور، از امام یک شخص عادی بازاری اومده سوال میکند که مراد از رکاز که فرمودید در غیر رکاز نیست. بله امام اشاره می ببینید اشاره به خارج میکنن امام
ظهور دارد در عام چه مقبوش به سکت المعامله باشد یا مسلوک به غیر سکت المعامله باشد از سامت المنقوش المنقوش عام شما میتون در ذهن سوال چنین در همون دیگه
یعنی متعارف یعنی اونی که الان ببینید یعنی اونی که الان معروف متعارفه
نه
نه چرا ظهور خود شما فرمود ظهور ظهور حمل بر متعارف میکنه چرا ظهور داره سوال میکنه ظاهر گفتگو ظاهر یک گفتگو این است که به حمل بر همون امور متعارف میکنه
متعارف نیست یعنی چون طلا و نوری که در اون زمان بوده بیشتر به صورت چی در همون دینار بوده منقوش بوده
بله.
در همون دینار منقوش
بوده بله.
چون کسرت وجود
حالا امام فرمود همون ببخشید. مراد ما همونه
چون کسرت وجود با اینه کسرت وجود که ظهور ساز نیست
ظهور چرا دیگه او تو ذهنه
آجابا در این صراف که
نه خب دقت بفرمایید دقت بفرمایید
استعمال هم هست نه فقط کسرت وجود هست انصرافی
که مسئلش کسرت استعمال بود
بله بله همونه دیگه
حیوان ما میگیم حیوان
بله
کسرت استعمال
درسته
دارد در غیر انسان بر انسان میگیم چی حجت چیزی که این حیوان انصراف داره
اینم غیر انسان اینم غیر از اون نیست
اما من فقط این تعبیر در روایت فقط یک تعبیر وجود دارد که اسام که من بوش کسرت استعمال وجود ندارد
ببینه سامت
نه نه سه چهار مورد از اسام که من بوش برای ما بیاری که استعمال
ببینید
در همون دینار ندارد
از سامت یعنی در همون دینار
که
اجازه بفرمایید سامت متداول بوده در همون دینار هم گفتن سامت معروف بوده الان تو لغت هم معنا میکنن مراد از صامت اونی که در درهم و دینار نه 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 خیر درهم و دینار نه خیر درهم و دینار صامت یعنی در نه طلا یعنی شمش طلا اونو نمیگن صامت پول رائج رو میگن
سرمایه آرام
بله بله بله
ولی منحصر کردنش در فقط پول یه مقداری
عرض میکنم چرا اونی که در ذهن افراد بوده و در لغت هم الان معنا میکنن یعنی درهم و دینار پس تو ذهنشون اون آقا گفت رکاز چیه رکاز براش یه لغت تازه‌ای بود امام جای رکاز از صامت رو آوردن
من یه جایی در این شهرستانی با طلبان باعث داشتن از اون هم جایی گرفتن بعد به نمره نگرفتن من دوباره نمونه هم آمدن گفتم شما این جواب را باید به این صورت بنویسید گفت آقا منظور من اینه گفتم من برگه را تصحیح میکنم چیزی که تو برگه اما چیزی که تو ذهن شماست من که علم لیب ندارم منظور شما اینه حالا چیزی که در ذهن صاحب در ذهن امام
ما در ذهن
ما از این الفاظ باید ظهور این الفاظ
ما ظهور لفظ را داریم میگیم کاری به ذهن نداریم ظهور لفظ از صامت یعنی درهم و دینار و یه قیدم زد بهش امام منقوش یعنی همون درهم و دیناری که متعارفه بله. حالا عرضم اینه بنابراین از فرمود از صامت المنقوش الف لام هم الف لام عهد ذهنی حضوری یعنی همون که الان متعارفه مراد اینه پس از رکاز یعنی همون درهم و دینار متداول این مرادشون هست بنابراین اونی که متداول بود درهم و دیناری که مسکوک باشه مرحوم امام یه قیدی میزنند اینای توجه بفرمایید فرمود کونهما منقوشین به سکت المعامله من سلطان او غیره این سکه این نقش و ضرب سکه باید به امر یک پادشاهی یا اون که قائم مقام پادشاه، جای پادشاه نشسته. در یک کشوری کشور شاهی است، خب سلطان داره. یک کشوری کشور سلطانی نیست، پادشاهی نیست. اینجا سابق پادشاهی بود، سقوط دادن، یه حکومت جاش اومد، یه نظام جاش نشسته. این نظام یک نظام شاهی نیست، اما باز یک حکومتی است. پس من سلطان او غیره، یا یک سلطانی در یک کشوری عرض کنم که مقتدر هست، او این سکه رو ضرب کرده، یا شبه او، یعنی یک حکومتی، دستگاهی، یه دستگاه حاکمه ای این سکه رو باید ضرب کرده باشند تا اعتبار داشته باشند. در مقابلش مثلا اگر چند نفر خودشون بشینن یه سکه‌ای، سکم هست، ضرب زده میشه به صورت سکه است، ولو اختراعی چند نفر خودشون نشستن اختراع کردن، بین خودشون هم دست به دست میگرده، قیمت هم داره، اما این رایج معاملی نیست. رایج معاملی اون است که مردم در معاملاتشون براش ارزش قائل باشن. ثمن معامله است، جنس میده، در مقابلش اینو میخواد بگیره، ارزش داشته باشد براش. در مقابل جنسی که داد، اینی که میگیره، همون مقدار باید اعتبار قیمت داشته باشد. پس اگر این ضرب سکه، این نقش از طرف یک حکومتی است، از طرف یک سلطان مقتدری است، این اعتبار دارد، ارزش دارد، قیمت دارد، مردم او را به عنوان یک، به قول ما میگیم، پول میشناسند. اما اگر چنانچه از طرف یک دستگاه حاکمه، حکومتی، سلطانی از طرف اونا نباشد، اعتباری ندارد. پس این قید برای اعتبارشه، برای ارزش اون سکه است که رواج معاملی پیدا کنند.
پشتوانه است.
ببینید، حالا ما میگیم الان این اطلاق دارد، اطلاق این مردم، حالا سکه را نمیگیم، مردم دنبال این هستن که یک ثمنی داشته باشن معتبر، در مقابل جنسی که میدن، اونی که میگیرن ارزش داشته باشد. این بستگی دارد به بناء عقلا. یه وقت هست که مادش اون نقد، ثمن، خودش هم مادش هم ارزش داره، مثل هم درهم و دینار. یه وقت نه، یه کاغذه، اون چیزی که عقلا
دو شرط داره، دو قید داره، هم منقوش باشه، هم میگه وارد معامله قرار بگیره.
بله،
با این زکات داره.
بله بله، نه کسی هم اشکال نکرده. عرض کنم که ببینید، یه وقت هست که خود اونم ارزش معاملی داره، قیمت داره. یه وقت هست مثل درهم و دینار، یه وقت نه و ارزش ندارد، اما اعتبار براش قائلند. همون سلطان یا حاکمی که این ورق رو، این کاغذ رو عرض کنم که به عنوان ثمن معامله قرار داده، براش ارزش قائل شد. روش می نویسن 1000 تومان، روش می نویسن 10,000 تومان، روش می نویسن 100,000 تومان. این اعتبار داره در بین مردم. همون مقدار که روش نوشته، همون مقدار که تعیین شده براش، ارزش معاملی داره، باش معامله میکنن، ثمن معامله قرار میدن، ولی خودش ارزش نداره. این بستگی به بناء عقلاست. اونی که عقلا قرار میدن به عنوان ثمن که در معاملاتشون بهش استناد میکنن، تکیه میکنن، قبول میکنن، اون ملاکه. حالا یه وقت از خودش هم ارزش داره، همون جام که درهم و دینار معامله میکردن، حساب خود قیمت دینار رو نمیکردن، ارزش معاملیش رو حساب میکردن. بنابراین فرقی نمیکنن. بله، درهم طلا بود، درهم نقره بود، بله، اون درهم و دینار بود. اون ماده‌ای که به صورت نقد برای تسهیل امر جعل کرده بودن درهم و دینار نقره طلا و نقره بود. اما در هر کشوری که اینجور نبود، یه جا دیگه هم اومدن به صورت دلار درست کردن. ما روایات رو الان من گفتم، بنای عقلا رو گفتم، کار به روایات نداریم. روایات میگه درهم و دینار، روایات رو ما گفتیم مراد درهم و دیناره، اون شامل این دلار و نمینا نمیشه. عرض کنم که ایشون فرمودن قیمت داره، میگم همه جا اینجور نیست که قیمت داشته باشن، بستگی دارد به اونی که عقلا جعل میکنن برای تسهیل امر معاملاتشون که جنس نخوان رد و بدل بکنن، یه پول رد و بدل میکنن، اون باید ارزش داشته باشن. ارزشش به اعتباری است که بهش دادن، گفتن این یک هزار تومن، اون صد هزار تومن، اون یک دلار، اون صد دلار، یه همچه ارزشی براش قائل شد. بنابراین حالا تا برسیم، حالا اونو میرسیم. عرض کنم که لذا امام فرمود من سلطان او غیره او شبهه، باید اعتبار داشته باشد. ارزش و اعتبارش به این است که این سکه رو به عنوان یک نقد، پول نقد، عرض کنم که رایج معامله جعل میکنند، این اصناه سلطانی باشد، یک حکومتی باشد، اعتبار داره. اما اگر اونا از ناهی افراد خاصه که اعتباری ندارن، اونا درست کردن، اون ارزشی نداره. نکته دیگری که امام دارن، چند فرع و ریز ریز امام ذکر میکنن رد میشن. ولو فی بعض الازمنه والامکنه، این اعتباری که به این نقد داده میشد، به این سکه داده میشد، یا مثلا متداولی که الان هست به این کاغذها داده میشد، این لازم نیست یه امری دائمی باشد که تاریخی از ابن انجدن ما ببینیم این جور بوده، بعدم باید به همین صورت ادامه داشته باشد. از نظر زمان یا از نظر مکان، الان این پول باید در تمام دنیا همین ارزش داشته باشد، این لازم نیست. اینی که ما میگیم درهم و دینار مسکوک باشد، شرط طلا و نقره‌ای که میخواد زکات بهش تعلق بگیره، این است که به صورت درهم و دینار ارزش معاملی، رواج معاملی، حالا میخواد به طور دائم، میخواد به طور زمان موقت. مثلا فرض بفرمایید، فرض کنید در عراق بعد از آنی که یه دولت صدام رفت، یه دولت دیگری آمد، این یک پول نقدی رو خودش عرض کنم که قرار میده، یک پولی را درست میکند، اعتبار بهش میده، و مثلا اعتبارش هم این است که تا این نظامشون یا این سلطان بقا دارد و رو تخت سلطنتش نشسته، این ارزش دارد. ممکنه بعد از این که این پادشاه رفت، این ارزش از این پول گرفته شد، یکی دیگه اومد یه چیز دیگه جاش گذاشت، اشکال ندارد. پس این تا اعتبار دارد و تا مادامی که ارزش معاملی دارد، رواج معاملی دارد، این جزء اوناییست که زکات بهش تعلق میگیره.
برای شام اینو تصدیق نکرده، بانک یه
شورای اقتصادی کار نمیدونم نداره. حالا ما چیزی رو میبینیم،
هر قابل قبول، حتما باید یه قدرتی، یه
سیکلی زنه، قابل اعتبار. اونی که شما میگید مثلا چیه پول رایجه، ده پول رایج از کجا اومده؟ این رواجش رواجش از کجا اومده؟
داعش، اگه داعش پول طلا جمهوری اسلامی قبول نکرد، حفش داشت به بنو سید رسید، این زکات بهش تعلق نمیگیره.
اگه طلا
بده ارزش داره، بله،
اعتباری داره،
بله اعتباری، همین کافی است. توجه فرمایید، اگر ببینید اگر یک نه در هر کشوری چیزی که را رواج عمومی پیدا میکند باید پشتوانه داشته باشد، یه اعتبار، یه کسی تعهدی روش داشته باشد و الا اعتبار نداره. اگر فرض بفرمایید گفتم یه چند تا جوانی دور هم نشستن یه سکه رو جعل کردن و رایج کردن، اعتبار ندارد. اعتبار رواج معاملی که مردم او رو به عنوان ثمل معامله تلقی بکنن.
الان پولای بدون مرزم درست شده، حالا سکه و اینا نیست، مثل بیتکوین اینا مرز نداره، کشوری نیست، فقط طلا و نقره نیست. حالا اولی ما بدون اینکه کشور خاصی باشه بالاخره
ببینید بالاخره یه جایی اینو جعل کردن، اون اعتبار دارد. بله باید یه جای این رو اگر همینجور فرض کنید یه چند نفر تو بازار خودشون یه سکه یه چیزی ورقی رو جعل کنن برن مردم قبول میکنن میگیرن. خیلی خوب اون ده همون ببینید اون مختص به یه کشور نیست، به طور کلی اون چیز کردن رواج دادن. اما اگر همونجا یک کسی بگه من اینو قبول ندارم پاره کنه باشون مخالفت میکنه.
تعلیق به ماها نکنید بابا، میخواید زکات بگیرید زکات بگیرید دیگه، حالا چرا این حتما کشوری باشه و کجا باشه.
بالاخره ما میخوایم پول، ما میگیم پول رایج، ما پول رایج میخوایم، رواج معاملی. حالا در طلا و نقره، حالا یک کسی با طلا و نقره یه جور سکه‌ای درست کرده غیر متعارف، با طلا درست کرده با نقره درست کرده اما رواج معاملی نداره.
اون که ارزش داره مردم میگیرن ولو در یک کشور محدودی باشه چه اشکالی داره؟
ما
ارزش داشته باشیم مثلا،
یعنی رواج معاملی نداره یا داره؟
کشور محدودیه
میدونم، کشور محدود
اما تو کشور، ولی در حقیقت هم چیزی وجود نداره. خب اومدن دینار رو مبنای معامله خودشون قرار دادن، یه هم خواستاشم گیر ما افتاده، حالا من زکات بدیم.
خب اگر به شما بدن میپذیرید جنس بدید؟
سرمایه از خواب دیدم کسی
اگر مجانی بدون بدن طور نیست میگیرید، اما اگر چنانچه میخوان میگن در مقابل چیزی که دادید به شما میدن، شما یه عباد رو میدید میگید پول داعش رو بده میگیرید در مقابل عباد؟ نه تو خوب ارزش خون رو بحث دید. بله بله اجازه بفرمایید. بنابراین ولو فی بعض الازمنه ولامکنه، اگر یه چیزیست که دوام نداره، یک سلطانی در یک کشوری جعل کرده این رو به عنوان پول این کشور در یه زمان معین در یک شخص معین اینجا تو این کشور رایج، همین میگید امام فرمود کافیست، لازم نیست این رواج دنیایی داشته باشد. اگر تو یه کشورم اعتبار داره، مردم او رو به عنوان ثمن معامله قبول دارند، در یه زمان خاص میدونن این پادسلطان اگر رفت دیگه بعد از او این اعتبار نداره مگر اینکه یکی دیگه بیاد اعتبار بهش بده، پس ولو فی بعض الازمنه ول امکنه، این نظر امام. بله 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 اگر رواج داشته باشد بین خودشون در اونجا بین خودشون، نه میگیم و شبهی، بله و شبهی خود سلطان یه شبه، یعنی یه حکومتی یه حاکمی به قول شما یه کت خدایی، یه کسی باشد این رو رواج بده مورد اعتماد باشه مردم قبول کنن، ولو توی یک زمان محدود مکان محدود همون کافی است.
در روایت اسامت المنبوش داشتیم بعد سکه دارش کردیم به سکه معامله و سلطان را هم آوردیم خیلی بهش بیندادیم.
خیلی خوب ما میخوایم رواج داشته باشم، ما همون رو که داریم میگیم سلطان جاش هم میگیم و شبه او، یعنی یک کسی که اعتبار داشته باشد بین مردم، وقتی اینو جعل کرد مردم قبول کنند رواج معاملی با اعتبار او پیدا بکند. بعد باز مطلب دیگر، اینم شاید براتون اعجاب آور باشه، به سکت الاسلام اول کفر. این سکه رواج معاملی دارد. اگر این پول با این سکه پیش شما آمد سال روش گشت، با زکات بدید. میخواد این سکه سکه اسلام باشد، میخواد سکه کفر باشد. ما اینجا بحث اسلام و کفر، بحث خود سلطان عرض کنم که کفر رو ما تحمل کردیم، این هم از لوازمشه دیگه. همین سلطان کفری که ما قبولش کردیم، این یک سکه جعل کرده، رائد شده تو این کشور. شاید در صدر اسلام هم سکه هایی که متداول بود زمان پیغمبر، سکه طلا و درهم و دینار بود، اون که سکه اسلام نداشت، سکه کفر بود. این سکه حتی تا زمان امام باقر علیه السلام، میگن امام باقر علیه السلام یه رهنمودی دادن به هشام ابن عبدالملک عباسی، اون سکه به نام اسلام ضرب کرد زمان هشام ابن عبدالملک. تا اون وقت سکه سکه کفر بود. سکه هایی که غیر اسلام، سکه اسلام هنوز در اسلام به نام اسلام سکه منعقد ضرب نشده بود، سکه جعل نشده بود. علی حال، پس سکه امام فرمود به سکت الاسلام اول کفر. این همین رو مرحوم عرض کنم که مرحوم سید در اروه فرمود ان یکونا مسکوکین به سکت المعامله، چه این که سکه سکه اسلام باشد یا سکه کفر باشد، فرق نمی کنه. فتوای همه علما اینه. پس اختصاص ندارد که سکه سکه اسلام باشه. به کتابتن او غیره، اون نقش میگه منقوش، نقش برش بسته شده باشه. اون نقش میخواد نقش کتابتی باشد، نوشتند بنویسند جمهوری اسلامی مثلا، بنویسند مملکت فلان، یا اینکه نه نقش غیر کتابته، ولی یه آرمی هست مثلا صورتی گنبد و مناره میذارن، صورتی انسان میذارن، صورتی حیوان، یه گلی درست میکنن، هرچی بالاخره یه آرمی درست کردن. نقش خاص، نقش خاصی مراد نیست، میخواد به کتابت باشن. پس این دو تعمیم اینجا امام دادن، به سکت الاسلام یا به سکت الکفر، فرق نمیکنه. به کتابتن اون نقش، نقش نوشته ای باشد یا غیر کتابت باشد، نه فرق نمی کنه. وجهش هم همون است که عرض کردیم. ببینید بناء عقلا برای سهولت امر، اگر بنا بود در معاملات فقط افرادی که هرچه دارن برن بفروشن و چیزی جنسی که احتیاج دارد بخره با جنس مبادله بکنن، چقدر مشکل بود. فرض بفرمایید کسی گله داره، گوسفند و گاو و شتر و اینا دارد، خب این احتیاجاتی دارد، برای احتیاجش میخواد بره لباس بخره، برای زندگیش میخواد فرش تهیه کنه، وسایل زندگی تهیه کنه. این فقط گاو و گوسفند دارد، بخواد یه گوسفند ببرد برای مغازه، میخواد لباس بخره، خب گوسفند به درد او نمیخورد، قبول نمیکنه. گندم و جو یک کشاورزه، گندم و جو و حبوبات دارد، هر چه میخواد بخره، لوازم زندگی میخواد بخره، دارو میخواد برخ بخره، دکتر میخواد بره گندم و جو و نخود و لوبیا ببره. اگر بخوان اینجور، چقدر مشکل بود. قبول، اون قبول نمیکرد، احتیاج نداشت. شما یه چیزی دارید میخواد بفروشید، رفتید بردید عرضه کردید من این کتاب رو میخوام بفروشم، او در مقابل کتاب بخواد یه گوسفند به شما بده، بخواد در مقابل اون یه گندم و جو و حبوبات بده، به درد شما نمیخوره. اگر بنا بود مبادلات، معاملات با اجناسی که مردم دارند با اون اجناس معامله بشه، وضع زندگی مردم مختل میشون. الانسان مدنیون به طب نیازمنده، میخوان با همدیگه زندگی کنن، این با او میخواد زندگی کند، احتیاجاتش رو از او بگیره، او میخواد احتیاجاتش رو از این بگیره. اگر بنا بود با جنس مبادله بشد، نظام معیشتی مردم مختل میشد. اومدن بنا گذاشتن برای سهولت امر، عقلا یه بنایی گذاشتن که ما چیز نقد درست میکنیم، نقدی که با او معامله بشد، جنس نخواهیم رد و بدل بکنیم، به جای جنس یه چیز نقدی رو که ارزش داشته باشد، اعتبار داشته باشد، رواج معاملی بهش میدن. این بنا عقلا بر این بود، یه نقدی درست کنن، تسهیل امر برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد و الا معاملاتشون به هم میخورد.
مسلمون باشه یه سلطانی اینه نقش بزنه، اینا اصلا تو روایت قبل از اینکه شما برمودید در زمان سوران حاکمی اصلا عباسی این چاپ شده، این حقا نبوده، فقط کلی راهی تو نامیده این متفهم باشه.
احسنتم، مطلب بسیار خوبی رو مطلب فرمودید. در روایات اینا نیمده، یعنی روایت مطلق اطلاق. ببینید درسته، فرمایش شما درسته، ولی به لوازم فرمایش دونم ملتزم بشید. یعنی در اسلام گفت درهم و دینار، میخواد این درهم و دینار مسکوک میخواد به سکت الاسلام باشد یا سکت الکفر. خود شما میفرماد اینا حرف نبود، در اونجا میگفتن درهم و دینار، درهم و دینار مطلقه، میخواد از ناحیه کفر صادر شده باشد، میخواد از ناحیه اسلام. عرض کنم که میخواد جنسش فلان باشد، میخواد جنسش فلان، درهم و دینار به این صورت. بله، اطلاقش همین هست، همین که میفرد.
این رو باید از امام صادق، کاظم، امام رضا اینا وارد شدن و متعارف در زمان اونها درهم و دیناری که سکه اسلامی داشته.
از کجا؟ دم نگیم در زمان امام باقر، در زمان امام صادق سکه اسلام نبود، نبوده اصلا. در زمان امیرالمؤمنین امام سجاد اینو سکه اسلام منو نداشتن.
شما فرمودید
که در زمان هشام ابن عبدالملک
پیشنهاد
دادن و
سکه اسلامی شد.
از زمان امام باقر
سکه متعارف درهم و دینار متعارف در زمان صدور این روایات، درهم و
دیناری
که سکه اسلامی داشته، کتابت و نقش اسلامی داشت و شامل سکه‌ای که
درهم و دینار چه زمان اعتبار نداشت، همیشه اعتبار داشت، همیشه خواهد داشت.
ببینید در همون زمان، ببینید حالا در مدینه اومدن اون سکه رو، اما در جاهای دیگه که رایج نبوده، که همون درهم و دینار اطلاق ظهور خارجیش، همین که در خارج بهش میگن درهم و دینار. میخواد مسکوک باشد به سکه اسلام، میخواد مسکوک باشد به سکه کفر. ببینید عرض کردیم عقلا برای تسهیل امر اومدن نقد درست کردن، این بنا بنای شرع نبود، بنای عقلاست. همون درهم و دینار و عقلا اومدن رسم دادن. بعضی جا هم به صورت درهم و دینار نیست، ماده او مثلا نقره است، یا مثلا چیز مثل سابق ریال هایی که سابق داشتیم فلزی بود، مثل مثلا امثال ایناست، هرچی جنسش هرچی بوده، پس فرق نمی کند. یه وقت هم به صورت ورق کاغذه. اینا همه بناء عقلاست برای تسهیل امر که یه نقدی درست کنند، اون نقد رو به جای جنس در معاملاتشون به کار ببرن. این رو اسلام هم اومده در اون وقت درهم و دینار بود، اون رو روش صحه گذاشته، نفی بقیه هم نمی کند. این که بگیم درهم و دینار پس تومان پول رایج نباشه، نه، رایج باشد، منتاش زکات رو گذاشتن رو درهم و دینار، نه هر نقدی. هر نقدی اینجور نیست که زکات داشته باشد، نقدی که به صورت طلا و نقره باشد، عرض کنم که و اون سکه مخصوص داشته باشد. علای حال پس این تعمیمم درست که سوا اون این که در مکان خاص یا امکنه متعدد در زمان خاص زمان طولانی اینا فرقی درش نمی کنن. بله خواهش میکنم عرض کنم که یه قید دیگری باز امام آوردن به این که فرمود فرقی نیست لبه تخذ المسکوک، اینم یه فرع دیگر، لبه تخذ المسکوک حلیتن، اگر کسی این درهم و دینار را به صورت تزیینی در آورد، خانم ها برداشتن این درهم و دینار رو گله گردنشون آویزان کردند و به صورت حلی زینت، اگر درهم و دیناری که رواجی معاملی دارد به صورت حلی به صورت زینت زیورالات در اومد، آیا این به قوت خودش باقی است؟ یعنی بازم همون رو هم باید زکاتشو بدن یا اون زکات ندارن؟ این یه بحثی است که مورد اختلاف هم است. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود لو اتخذ المسکوک حلیتا للزینه، اگر این درهم مسکوک رو دینار مسکوک رو به عنوان زینت حساب کرد فلا تجب الزکاه فیه، زکات دیگه نداره، از زکات میفته. حالا عبارتشون اینه لو اتخذ، کسی این مسکوک رو به صورت زینت در آورد تو گردنش آویزان کرد به صورت زینت، اینی که به صورت زینت در آمده لا تجب الزکاه فیه، میخواد قیمتش زیادتر شده باشید که حالا این زینت شد یا کمتر شده باشید. مرحوم سید تفصیل میده، مرحوم سید در عروه فرماد ان خرج عن رواج المعامله، حالا که به صورت زینت در اومد دیگه مردم قبولش نمی کنن بره پول بده جنس بخواد بخره، دیگه این ازش قبول نمیشه. بله یا سوراخ میشه یا چیزی بهش آویزان میکنن، چیزایی دسته براش درست میکنن که خارج میشه از صورت، بله صورت سکه بودن. اگر خارج شد دیگه مردم او رو به عنوان سکه معامله قبول ندارن، زکات نداره. اما اگر همون وقت که زینت هم هست مردم او رو به عنوان نسن به قول شما سوراخ و نمیدونم اینا نکرده، فقط یه بندی بهش بند بسته و به گردنش، اگر اینجوره زکات داره. این تفسیر رو مرحوم سید، حالا در این بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سید.